انشالله به شرط توفیق تا ساعت 6 بامداد فردا در کنارتون باشیم. پرسمان اعتقادی اولین برنامه هست که تقدیم شما گرامیان میشه. این برنامه رو میتونید تکرارش رو ادامه یه همین بخش از برنامه ها 1:45 بشنوید. بعد از پرسمان اعتقادی دوستان من در ساعت 23 با افلاکیان شما علاقمندان رو همراهی خواهند کرد. بعد از کلام امام و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد روز پنجشنبه 27 شهریور 28 محرم خواهیم شد و بعد از اخبار سراسری ساعت 24 با نجوای عاشقان شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد که دعای عرفه آقای امام حسین علیه السلام هست با نوای حجت الاسلام میرزا محمدی. 1:15 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین استاد نظری منفرد اختصاص داره. 1:45 با پرسمان اعتقادی تکرار امشب که 22 پخش میشه همراه شما خواهیم بود. 2:40 باغ تماشا نمایش رادیویی گذار هست که انشالله خواهیم شنید. 3 با زلال تاریخ همراهتون هستیم، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با توضیحات جناب حجت الاسلام دکتر جباری. 3:30 حقیقت جاودان پخش میشه، بیان حقایق نهضت عاشورا در کلام حجت الاسلام بر مسلمین نجفی نژاد. 4 پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز رو در زمزم احکام خواهیم شنید. 4:20 پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام میر سید پخش خواهد شد. 4:35 با زیارت وارث همراه شما هستیم با نوای سید رسول موسوی واعظ. 4:50 با صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:28 خواهیم رفت. بعد از صبح نیاز 5:40 زمزمه دعای صبح بخش سوم برنامه ها رو به پایان خواهد برد. این دعای شریف رو با نوای سید محمد رضا میری خواهیم شنید. برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم انشاءالله در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. شما گرامیان میتونید به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید و برنامه مورد علاقه خودتون رو دانلود کنید. از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم با پرسمان اعتقادی همراه باشید با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمین رجای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات رو زفزون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه و خداوند هم این تلاش ها رو از ما و دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید. راوی میگه که از امام سوال کردم، سوال توهو ان افضل ما یتقرب به العباد لله عز و جل. از امام سوال کردم برترین چیزی که بندگان میتوانند با او به خداوند تقرب بجویند چیه، با چه وسیله بنده میتونه بهتر از هر چیز به خداوند تقرب بجوید. قال افضل ما یتقرب به العباد لله عز و جل، برترین چیزهایی که بنده میتونن به وسیله اونها به خدا تقرب بجویند طاعت الله و طاعت رسوله و طاعت اول الامر، اطاعت خدا و اطاعت پیامبر خدا و اطاعت اول الامر. همون آیه 58 سوره مائده نساء. قال ابو جعفر علیه السلام حبنا ایمان و بغضنا کفر. محبت ما ایمان است. امام باقر فرمودن محبت ما ایمان است و دشمنی با ما کفر است. خدا را شکر میکنیم که این محبت رو ما داده و بحث ما هم که بحث امامته بر محبت ما انشاءالله اضافه خواهد کرد.
انشاءالله خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی، بحثمون بحث ویژگی های امام بود، بحث عصمت رو مقدمش رو دیروز فرمودید، قرار شد که دلایل عقلی و نقلی تو این زمینه رو برامون مطرح بفرمایید.
بله، دلایل فراوانی میشه بر ضرورت نیاز به عصمت در امام ذکر کنیم. آنچه که شیعه میگین که امام باید معصوم باشه هم دلایل محکم عقلی داره هم دلایل محکم نقلی داره، که حقیقت اینه که اگر نبود اونچه که اتفاق افتاده، در واقع فاصله بین حقیقت و واقعیت، حقیقت اینه که امام باید معصوم باشه، واقعیتی که اتفاق افتاد بعد از رحلت پیامبر این بودی که خیلی از کسانی که مدعی جانشین پیامبر بودن معصوم نبودن. این اختلاف و این فاصله بین حقیقت و واقعیت ادعی رو مجبور کرده که این مسئله بدیهی رو زیر بارش نرن. حالا من چند دلیل عقلی به حالا دلیل نقلی هم خیلی زیاد هست بعضیش عرض میکنم. اولین دلیل عقل ما این همون در واقع حکمته، برهان حکمته. آنچه که وجود امام رو ضروری میکرد این بود که باید یک راه تضمین شده ای برای هدایت مردم و انسانها به سوی سعادت واقعی وجود داشته باشه، که اگه نباشه خداوند حکمتش زیر سوال میره. و اون راه تضمین شده تنها امام است، امام باید باشه، امامه که میتونه این راه رو تشکیل بده و تنها راه مطمئن برای نسل انسان ها و رسوندن انسان ها و نیل انسان ها به کمال واقعی تنها امامه. بدون عصمت این راه دیگه تضمین شده نیست. دین اطمینان که تنها راه مطمئن، این راه دیگه مطمئن نیست، چون فرض اینه که خود امام چیکار میکنه؟ اشتباه میکنه. بدون عصمت این راه تضمین شده نخواهد بود و بنابراین غرض خداوند از آفرینش، از آفرینش انسان محقق نمیشه و حکمتی برای کار خدا وجود نداره. دقیقا مثل میمونه که یه شخصیت حکیم و کریم و بزرگوار یک مهمانی و ضیافت عظیمی راه انداخته، عده زیادی رو دعوت کرده، براشون هم تهیه گرفته، همه امکانات فراهمه، خیلی هم علاقه داره که همه در ضیافت شرکت کنن. در این حال یک آدرس مطمئنی به اینها نداده که گم نشن. اینا هم میخوان تو این ضیافت شرکت کنن، راه هم میفتن، اما همه گم میشن. یکی به شرق میره، یکی به غرب میره، هیچ کس این ضیافت شرکت نمیکنه. خب اینا معلومه که اون کار اون حکیم حکیمانه نبوده، باید یک آدرس دقیق و تضمین شده و همه اینها میداد. دومین برهانی که اقام میکنیم اینه که امکان اشتباه مردم در فهم و اجرای اون برنامه سعادت بخش اسلام، نقشه راهی که اسلام ترسیم کرده و اون در واقع کارنامه رسیدن به کمال، امکان اشتباه مردم وجود داره که اون راه سعادت بخش رو گم کنن، اون برنامه سعادت بخش رو نتونن خوب بفهمن، اشتباه کنن. این دلیل نیاز جامعه به وجود امامه، چون مردم ممکنه مقصد نرسن، باید امامی باشه که اگر مردم اشتباه رفتن اون حرکت رو تصحیح بکنه، حرکت اشتباه جامعه رو تصحیح بکنه و جلوگیری کنه که مردم بخوان منحرف بشن. این فلسفه وجود امام اینه. خب امام در جامعه لازم حضور داشته باشه که اگر مردم منحرف شدن اونها رو به راه بیاره. حالا که خود امام هم اشتباه بکنه، باز امام نیاز به امام داره، باز باید امامی باشد که این امام رو از اشتباه باز دارد، اشتباه رو تصحیح بکند. باز اون امام هم اگه بخواه اشتباه کنه نیاز به چی داره؟
امام.
و این به تسلسل میرسه و تسلسل هم از در عقل باطله.
بندی.
پس باید امام دیگه اشتباه نکنه تا جامعه مسیرش درست باشه. دلیل سوم که عرض میکنم اینه که امام باید مورد اعتماد مردم باشه تا گفتار و کردارش رو مردم ازش تقلید کنن و در تمام شؤون زندگی او رو الگوی خودشون قرار بدن. حالا اگه خود امام دچار خطا و انحراف بشه، دیگه اطمینان و وثوق مردم از او سلب میشه، دیگه مردم ازش اطاعت نمیکنن. یعنی کسی که خودش اشتباه میکنه، از کجا که این حرفش هم اشتباه نباشه، از کجا که این کارش هم خلاف نباشه، اگه اینجوری شد که امام که الگوی رفتار مردم هست و در واقع چراغ راه مردم هست، اگه این چراغ خاموش شد دیگه چراغی نمیمونه. اگر الگو خودش اشتباه کرد، جامعه رو به اشتباه میکشه و اطمینان مردم ازش سلب میشه و در این صورت یه فلسفه برای وجود امام باقی نمیمونه، چون عرض کردیم که الگوی رفتاری مردم نخواهد بود. البته عرض کردم که دلایل و براهین فراوانی اقامه شده که حالا ما این سه تا برهان عقلی رو عرض کردیم. مثلا برهان دیگه میشه گفت که ما اینجا نیاوردیم، مثلا اینکه امر معروف و نهی از منکر یک حکم عقلی و نقلی مطلقه، یعنی هر جا منکری باشه هم عقل حکم میکنه هم نقل که باید جلوش گرفته بشه. حالا اگر امام اشتباه کرد، اگر امام گناه کرد، این حکم میگه باید جلو امام رو گرفت، باش برخورد کرد ولو منجر به قتلش بشه. از اون طرف عقل و نقل حکم میکنه که اطاعت از امام واجبه، این دوتا در تعارضه. بر حسب حکم دوم باید از امام اطاعت کرد، هر جا که او رفت باید رفت و نهی از منکرش هم جایز نیست. بر حسب اون اطلاق حکم اول، امر به نهی از منکر امام چیه؟ واجبه، ولی اینکه منجر به کشته شدنش بشه. این دوتا با هم در تعارضن، پس باید امام اشتباه نکنه تا نیاز به نهی از منکر نداشته باشه. اما دلایل عقلی خیلی زیاد هست، از جمله همون آیه تطهیره.
دلایل نقلی
فرماید که نما یرید الله لیال تبن کمرشت اهل البیت با یا سحرکم تطهیرا، خداوند اراده کرده هر نوع رشت و پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را از آلودگی پاک و منزه کند، آنچنان پاک کردنی که بی نظیر باشد. واژه الرشت که در آیه اومده شامل هر گونه ناپاکی و پلیدی، اهم از نجاست ظاهری یا هر نوع پلیدی و ناپاکی درونی میشه. و منظور از اراده خداوند هم در این آیه اراده تشریعی نیست، چون اراده تشریعی خداوند به این تعلق گرفت که همه مردم پاک باشن، بلکه اراده تکوینیه. یعنی این گونه نیست که خداوند بر حسب قوانین شرع ارتکاب گناه و آلودگی به عصیان رو بر اهل بیت حرام کرده باشه و دیگران حرام نکرده باشه، نه بر همه حرام کرده، بلکه خداوند در نظام تکوین و ایجاد چنین خواسته که این احدودمان و این خانواده از هر گونه آلودگی پیراسته و پاک باشن و به همه نوع پاکی ها آراسته باشن. زیرا بر حسب اراده تشریع خداوند عرض کردیم که همه بندگان از پلیدی خدا میخواد دور باشن و این اراده از طریق رسولانش هم به مردم ابلاغ شده. در اون صورت یه امتیاز و افتخاری برای اهل بیت نخواهد بود، مخصوصا که با کلمه انما هم آمد، انما منحصرن فقط و فقط. و در صورتی که این افتخار خاص اهل بیت علیهم السلام است و پیامبر هم در یک حرکت نمادین و سمبولیک این مطلب رو مجسم کرد، نشون داد، اهل بیت رو تحت زیر یک عباد، زیر یک کسا جمع کرد و از ورود دیگران هم جلوگیری کرد که مشخص بشه که اهل بیت کیا هستن. خود اهل بیت علیهم السلام هم با یه تطهیر استناد می‌کردن، فراوان استناد می‌کردن. آقا امیران السلام در جمع شورایی که بعد از درگذشت خلیفه دوم برای تعیین خلیفه تشکیل شده بود با خودزار احتجاج کرد، فرمود آیا کسی میان شما جز من و اهل بیت هم هست که آیه تطهیر دربارش نازل شده باشه؟ پاسخ دادن نه. فرمود خب وجود اهل بیت سرشار از فضیلت هاست، زیرا قرآن می‌فرماید خدا می‌خواهد هر رجس و آلودگی را از شما خاندان نبوت پاک کند و شما را از هر آلودگی پاک و منزه گرداند. بنابراین خداوند همه بدیهای ظاهری و باطنی را از ما دور کرده و بر طریق حق و حقیقت استوار کرده. قایت المرام صفحه 295 این حدیث رو نقل کرده. ابن عباس هم از پیامبر نقل میکنه که فرمود آفریدگار بزرگ آدمیان رو به دو دست تقسیم کرد. پیامبر فرمودن خداوند بزرگ انسانها رو به دو دست تقسیم کرد و ما رو در زمره بهترین اونها قرار داد. همون سوره واقعه که مطلب اومده. آنگاه آنها رو به سه گروه تقسیم کرد و ما رو در پاکترین گروه ها جاداد. که باز همون سوره واقعه، اون اولش که گفتم آیه 28 27 بود، این آیات 7 تا 9 سوره واقعه هست. و من از بهترین آنها یعنی سابقین هستم. سپس اونها رو به شعبه ها و قبیله ها تقسیم کرد و مرا میان نیکان قرار داد. آیه 33 سوره، آیه 13 سوره حجرات. بعد فرمود که سپس آنها رو به خانواده ها تقسیم کرد و مرا میان با فضیلت ترین خاندان ها جای داد، زیرا فرمود خدا چنین میخواهد که رجس و پلیدی را از شما خاندان نبوت پاک کند و شما را از هر آلودگی پاک و منزه گرداند. همون سوره احزاب آیه 33. بنابراین من و اهل بیتم به علت دارا بودن مقام عصمت از گناه و آلودگی ها مسئولیت داریم. این حدیث رو ما از درالمنصور سیوطی که از علمای اهل سنت هست جلد پنجم صفحه 199 نقل کردیم، که در این روایت پیامبر با صراحت آیه تطهیر رو به عصمت تفسیر فرمودن. حالا این که اهل بیت چه کسانی هستند و اینها و روایات دیگه که ما در این رابطه داریم، شما روایات رو در تفسیر سوره، در تفسیر آیه تطهیر نقل نکردیم. انشاءالله در برنامه های بعد من روایات دیگری رو هم بر این که اهل بیت کیا هستن و روایاتی که دلالت صریح داره بر این که امام باید معصوم باشه، انشاءالله برخی از اون روایات رو خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف. الله 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 پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. 329-551 و 552 با پیشماری شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق ها میتونید سوالات و شبهاتتون رو مطرح بفرمایید و انشاءالله جناب استاد محمدی هم پاسخگو باشند. خب اولین شنونده هم پشت خط ارتباطی هستن، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما مجری گرامی و حاجقای عزیز و اجمن استاد محمدی. همینطور ممنونم از همکاران شما که این ارتباط رو برقرار کردن. سوالی که در ذهن منده هست اینه که چرا در روز عاشورا امام حسین علیه السلام به خصوص پس از شهادت آقا علی اکبر علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام به شدت اظهار اندوه و ناراحتی نمودند که گویا قرار است مدت طولانی همدیگر را نبینند، در حالی که امام حسین علیه السلام همزمان بشارت می‌دادند که تا لحظات دیگر همه ما مهمان جدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم.
بسیار.
در همین رابطه باز سوال دیگه هستش که در روزه ها میشنویم شبهای جمعه حضرت زهرا سلام الله علیها با اندوه فراوان به زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا میان. باز سوال من اینجا اینه که این بزرگواران مگر در کنار هم و در کمال رستگاری و خوشی نیستن؟ پس چرا اومدن به کربلا و عزاداری؟ بنده دهقان هستم از تهران، ممنونم ازتون.
خیلی ممنونم از تماستون، انشالله که موفق باشید، وقتتون به خیر باشه و خدا نگهدارتون.
التماس دعا دارم. خدا بشوام
بفهمید.
امام حسین علیه السلام و اولیاء خدا اینها شخصیتشون دو جنبه داره، یکی اون شخصیت معنوی و اون امامتشون و اون ولی الله العظم بودنشون، بر حسب اون شخص و اون از اون حیث خب همه عوالم در اختیارشون هست، اطلاع دارن و در واقع اون وجود نوریشون، بود نوریشون یه حساب کتابی داره که اون چیزیشون فرمودن کاملا بر حسب اون وجود نوری درسته. یک وجود طبیعی و ناسوتی و مادی هم دارن، یعنی امام حسین علیه السلام انسان است مثل بقیه انسان ها. وقتی پدری بخواد فرزندی که واقعا عزیز بود، وقتی که یه زمان معاویه سوال کرد که چه شخصی سزاوارتر و شایسته تر برای حکومت اسلامی است، برای خلافت اسلامی است، هر کس برای خودش حرفی گفت، همه رو معاویه رد کرد. حالا گفتن خودتون بگید، خب علی ابن الحسین، همین علی اکبر که در کربلا شهید شده. وقتی معاویه اینجوری میگه، ما ببینید چه شخصیت داشت این شخص، تو تاریخ کربلا ما زیاد این شخصیت برجسته که اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسول الله بود، خب دل همه دو دستش بود، دل همه رو ربوده بود. یه چنین شخصیتی بخواد اروان اروا شده باشه اون شکلی که قابل تصور نیست، بر حسب اون وجود ناسوتی بله ناراحت میشه، قصه و اندو همه وجودشو فرا میگیره. پیامبر هم با همه عظمتش یک کودک 18 ماه از دنیا رفته اش میریزه، میمان انسان هم انسان دل داره، دلش میسوزه، اشکش جاری میشه. این دو بود و بعد اصلا جدا کرد، چیکیشون فرمودن کاملا درست هم هست، اون بر حسب وجود نوریست. این گریه و اندوه و این در هم شکستن چهره، این بر حسب اون وجود ناسوتیست، ولی بلافاصله اون وجود نوری میاد و مطلب از بین میبره. ما در روایت داریم که امام حسین علیه السلام دو جا این انکسار در چهرش پیدا شد، فبان الانکسار فی وجه حسین علیه السلام، یکی بالا سر حبیب بن مظاهر بود، یکم بالا سر ابوالفضل عباس. اما این طولی نکشید، چون باز همه نقل کردن که هر چه کار سخت‌تر میشد چهره آقا سید الشهدا سلام الله علیه و بعضی از یارانش درخشانتر، نورانیتر و چهره گل مینداخت. اینجا اون زمانی بود که اون بعد نوری میاد و بر این بعد جسمانی چیه؟ غلبه میکنه. و یعنی انسان تشنه هست، وقت ده ها جراحت برداشته، خانوادش اونجا هستن و یارانش از صبح تا حالا همه قطع قطع شدن، خود حضرت زخمای زیادی برداشته بود و عطش هم قابل تصور نیست در بعد از ظهر عاشورا. همه اینها اون وقت انسان میخواد حمله کنه، همه شیرازه کشور رو به هم بریزه، شیرازه اون لشکر رو به هم بریزه. این کارهایی که حاصل شهدا میکرد اینا تو محاسبات مادی امکان نداره. این همون زمانیست اون بعد نوری و بعد ملکوتی غلبه کرده بر این بعد ناسوتی. گاهی هم نه، اون بعد ناسوتی خودش ظهور پیدا میکرد بالا سر بدن علی اکبر، اون بعد ظهور پیدا کرده، او انسان مثل بقیه انسان ها. چون نیست که امام حسین علیه السلام انسان هم یعنی همین دل داره. و اما این که فرمودن که خب به زودی ملحق میشد، بله اینا داشت باشن دوستان که مصیبت کربلا که امام زمان علیه السلام میفرماید که صبح و شام گریه میکنم و به جای اشک خون گریه میکنم، فقط به خاطر این نبود که حالا چه اتفاقاتی افتاده. اگر فقط کوفیان که امام حسین دعوت کرده بودن، حضرت تحویل نمی گرفتن، فقط یه بی‌اعتنایی به امام حسین میکردن، جا داشت که انسان خون گریه کنه. کسی که علی اکبر رو شناخته باشه میفهمه که رفتار با این شخص جا داره که انسان از قصه دخونه و بمیره. کسی که امام حسین رو شناخته باشه میفهمه که جا داره که بر این مصیبت واقعا به جای اشکار چکار کنه؟ خون گریه کنه. ما باید از این ور نگاه کنیم که این شخص کیه. وقت میبینید که هر رفتاری، هر قصه، هر غمی جا داره. این که حالا من هم بهش ملحق خواهم شد اون بحثی است که درست، اما الان آیا باید با علی اکبر اینجور رفتار میشد؟ آیا با امام حسین باید این از کنم که مصیبت و این فجیعت سزاوار این که انسان خون گریه کنه، سزاوار که انسان واقعا اون اندوه سید و شهده سلام الله علیه برای این بود که جا هم داشت. اما نسبت به
قسمت دوم سوالشون، این که شبهای جمعه از زهرا سلام الله علیها تشریف میارن و زیارت میکنن و با ناراحتی، این به چه صورت؟
باز دوستان توجه شدن که ما باید عوالم رو از هم جدا بکنیم. یه وقت ما تو عالم برزخ صحبت میکنیم، نه اونجا دیگه مصیبت و روزه و گرین هم معنا نداره. یه وقت تو دنیا داریم صحبت میکنیم. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها بخواد به دنیا اشراف پیدا بکنه یا اینکه توجه به دنیا داشته باشه، خب بله در دنیای مصیبت هست و تا قیامت هم هست، روز قیامت هم هست، از نگاه دنیا هست، در نگاه برزخ نه، اونا تو بهشتند و اونجا پیش همند و اینا. این یک مطلب که مطلب مهمی است که ما باید ببینیم که با چه ما در کدوم عالم داریم صحبت میکنیم، در نشأه برزخ داریم صحبت میکنیم یا در نشأه
دنیا
داریم صحبت میکنیم. مطلب دیگر این که از کنم که حالا حضرت زهرا سلام الله علیها و بقیه اولیاء خدا، اونها بر حسب این که این اندوه و قصه چقدر عظمت داره و چقدر ثواب داره و چقدر جایگاه داره، از این حیث حبیب المظاهر رو در خواب دیدم، گفتم خوش به حالت، همه خوبی ها رو جمع کردی، چون حبیب خیلی شخصیت بزرگی است. از یاران آقا میران دسته جنگ مولا در خواب از شمشیر زده، از اصحاب پیامبر هم مسئول میشه ایشون، و آخرش هم مثلا هر شبان روز یک قرآن ختم میکرد، آخرش هم در کربلا جایگاهی داشت. آیا آرزو دیگه هم داری؟ گفت بله آرزو دارم برگردم به دنیا تو مجالس امام حسین شرکت کنم، تو مجالس اعضای آقا سید شهدا شرکت کنم. از این حیث باید نگاه کرد به قضیه، اون ثواب و اون فوایدی که ناراحت شدن برای امام حسین علیه السلام و گریه کردن برای امام حسین برش مترتب است. پس دو نکته، نکته اول که عرض کردم این بود که این دو تا نشأه از هم جدا بشن. سوال ایشون بر حسب نشأه برزخ کاملا همونطور که ایشون فرمودن، بر حسب نشأه دنیا نه. کسی بخواد به دنیا اشراف داشته باشه و بخواد در فضای دنیا بیاد، همین غم و اندوه و مصیبت و روزه حتما باید خونده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. از آقای محمدی 329551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و از سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما هست. اینجا برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معرف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی من این سوال پیامکی بخونم. 912-2005 سوال کردن که من شنیدم آدم‌ها در بهشت درجه‌های پایین به درجه‌های بالا حسرت می‌خورند، آیا این درست است؟ پس چطور لذت ببرند در صورتی که باز مثل دنیا در حسرت هستند؟
نه، در بهشت حسرت وجود نداره. بله بهشت درجات داره، هم در قرآن اومده هم در روایات اومده که امام کاظم علیه السلام فرمودن که من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره لأن درج الجنه به عدد آی القرآن فیقال لغار القرآن اقرأ ورق. هر کس از دوستان و شیعان ما که از دنیا بره و خوب قرآن رو فرا نگرفته باشه، در برزخ اونجا بهش تعلیم میدن، چون درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه. در قیامت بهش میگم بخوان برو بالا، بر حسب شخصیت قرآنش درجهش در بهش مشخص میشه. هم در قرآن اومده هم در بهش درجات داره، جهنم درکات داره، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار در قرآن داریم. اما این که حالا کسانی که در درجات پایین تر بهشت هستن قصه میخورن، حسرت میخورن که چرا ما در درجات بالاتر نیستیم، نه،